بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. با نام و یاد خدای عزیز و بخشند و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت یکایک یک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اینجا برنامه روشنای احکام هست. طبق معمول روزهای سه شنبه خدمتتون رسیدیم، 17:30 تا 18:30 به وقت ایران عزیز اسلامی، تقریبا حدود یک ساعتی پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. انشالله عزیزانی که سوال شرعی دارن، سوال احکام دارن، میتونن با ما در ارتباط باشن. قدم اول تلفن برنامه هست که در اختیار شما هست، میتونید تماس بگیرید به صورت زنده و مستقیم، چه عزیزان که ایرانن یا خارج از ایران با برنامه تماس بگیرید، حتما جوابگو هستیم. سامانه پیام کوتاهمون هم برای شما زیرنویس شده، اون هم راه دیگه ایست که با ما میتونید در ارتباط باشید. و راه سوم از طریق فضای مجازی هست که پیام صوتی یا پیام متنی مختصر و مفید صوت بفرستید یا متن بفرستید، حتما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود و در این فرصت یک ساعت خدمتگزار شما و در محضر سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید و در این آستانه شب چهار شنبه، امیدواریم که به برکت وجود نازنین حضرت ولیعصر ارواح نافدا این مملکت امام زمان در برابر کفر جهانی که ایستاده است پیروزی کامل نصیبش بشه و پیروزمندانه انشاءالله با نابودی کفر و اسرائیل جنایتکار و آمریکا و حامیانشون انشاءالله ندای خود حضرت ولیعصر را ما شاهد باشیم بشنویم
انشاءالله. ما هم درخواست میکنیم از عزیزان بیننده که دعا کنید برای پیروزی رزمندگان ما در جبهه مقاومت. الان یمن درگیری های فراوانی هست، این مزدوران سعودی و امارات و اون وطن فروش های یمنی خب در مقابل انصار الله قهرمان دارن شیطنت هایی میکنن. انشالله پیروزی های اونها رو هم شاهد باشیم. دعا کنیم برای جبهه لبنان، حزب الله مظلوم، حزب الله قهرمان در لبنان که همچنان داره مقاومت میکنه. دعا کنیم برای عزیزان اون در فلسطین، چه در غزه چه در کرانه باختری، و دعا کنیم برای عزیزان اون در جبهه مقاومت عراق و به صورت خاص و ویژه برای ایران عزیز، ایران مقتدر، ایرانی که اگرچه مظلومه اما قویه، اما استواره، اما مقتدر هست، ایستاده در مقابل دشمنان و ضرب شستی نشون میده که دیگه حساب کار دستشون بیاد، با توجه به اون شلیکی که نیروهای مسلح ما دو سال پیش در فراز یکی از ناوهای به قول خودشون ابرناو ارتش تروریستی آمریکا داشتن، کاملا حساب کار دستشون اومد که ما اراده بکنیم هر کجا که باشید به راحتی میتونیم ناوهای شما رو مورد حمله قرار بدیم. و اتفاقا پریشب این مردک زردک خوک کثیف دیوانه شده بود، 7-8 تا توییت پشت سر هم گذاشت، عکس‌های مختلف، این معلوم بود که خیلی براش دشوار و سخت شده و بهش گفتن که ایران چه کاری کرده. خلاصه این توییت‌های پشت سر هم که گاهی می‌زنم نشان از اینه که دیوانه شده دیگه، حالش بده. وقتی حالش بده پشت سر هم توییت‌های عجیب و غریب می‌زنه، ولی کور خونده و همه اینها خواب آشفته است و ما ان شاءالله پیروز خواهیم بود. خب بریم سراغ سوالات شرعی و احکام شما عزیزان دلم، بیننده‌های خوبمون در هر کجا هستید. سوالات پیامیتون رو میخونم، منتظر تماس‌ها و صوت‌های شما هم هستیم. آقای یا خانم نجفی پرسیدن که اگر کسی غسل واجب داشته باشه، آب کافی باشه اما حمام نباشه، تکلیف چیه؟ مثلا چند روز رفته سر کار با همین شکل تیمم بکنه برای نماز صحیحه؟
خب من حالا نمیدونم چه وضعیتی است که آب داره ولی جایی نداره برای استحمام. واقعا اگر اینجوری باشه که امکانش نباشه، نمیدونم دیگه. حالا موضوعه، شما نمیدونم. اگر فرض کنیم که امکانش نباشه، تیمم باید بکنه. فرض رو بریم بگیریم که حالا سابقه بر اینم نبوده دیگه، تو خونه ها حمام اینجوری نبوده، ولی در هر صورت مثلا غسلم داشتن، باز یه آبی گرم میکردن تو همون منزل، غسل رو انجام میدادن. حالا در هر صورت ایناش که ارتباطی با ما نداره، اینا موضوعه. ما فرض رو میگیریم برای اینکه اگر واقعا جایی نداره برای اینکه غسل بکنه، اون وقت میتونه تیمم کنه. البته اینم میگیم جایی نداره، باز بعضی از جاها مثل خود قم هنوز حمام های عمومی داره.
بله،
هنوز داره حمام های عمومی، ولی حالا ممکنه یه جایی باشه که نه، حمام عمومی هم نیست، مثلا خانه ای هم نیست که حمام داشته باشه، امکانش نباشه. بله بله، تیمم باید.
حالا ایشون میگه سر کار ببینید، چون صرفا غسل رو فقط در حمام انجام نمیدن، جایی که آب باشه، یه جای محفوظ هم باشه غسل میشن، مثلا تو سرویس بهداشتی.
بله، الان که سرویس های بهداشتی کاملا آب گرم داره، آب سرد داره دیگه، همونو
تابستون هم هست، آب گرم هم مثلا
آب گرم هم نباشه، همون شیلنگ سرویس بهداشتی هم راحت میتونه غسل بکنه.
بله، گفتن که اگر یک موقع لباسمون نجس شده باشه و آب هم فقط به اندازه شستشو داشته باشیم و لباس دیگری هم نداشته باشیم، آیا باید لباس رو بشوییم و برای نماز تیمم کنیم، یا اینکه وضو بگیریم با همان لباس نجس نماز بخونیم؟
نه، وضو مقدمه، چون لا صلاة الا بطهور. وضو شرط صحت نماز مقدمه بر، یعنی اگر آب به اندازه کافی نباشه با اون آب وضو بگیرند، و اگر لباس پاک ندارن و ناچار هستن با لباس نجس نماز بخوانن، استراره، مستر است لباس نجس رو تنش کرده نماز رو با همون میخونه.
آقای علی جان از افغانستان پیام فرستادن، گفتن که در افغانستان رسم است که اگر برای کسی فرزند پسر به دنیا بیاید، برایش عقیقه میکنن، اما برای دخترها عقیقه نمیکنن. آیا بین دختران و پسران در عقیقه کردن فرق میکنه؟
هیچ فرقی وجود نداره. عقیقه مستحبه، واجبم نیست. مال این است که خدا به انسان فرزندی بده، دختر بده یا پسر بده، هیچ تفاوتی نمیکنه، و عقیقه بیمه میکنه فرزند رو. حالا اگر پدر هم نتوانست، خودش هم که بعد بزرگ شد توانایی داشت، خودش برای خودش عقیقه کنه. نه، دختر و پسر یکسانه.
بله، اصلا این نگاهه باید قدری تغییر بکنه. یعنی به قول من دیدم که عزیزان افغانستانی به پسر میگن بچه، و دختر رو مثلا حالا
بچه نمیدونن.
آره، اینجوری مثلا توی یه ادبیات،
حالا انشالله که اینجوری نباشه، چون این که واقعا چنین چیزی اصلا
نه، این که بگن فرزندمون نیستا، مثلا واجهی که به کار میبرن براش،
این نگاه از نظر دینی واقعا یک نگاه خوبی نیست. ضمن این که ما واسه عزیزان افغانستانی رو واقعا عزیز میدانیم، از هر جهتی، از خودمون میدانیم، ولی این فرهنگ درستی نیست. خدای نکرده یه جوری نشه که ما یاد کنیم اون فرهنگ زمان جاهلیت رو که اصلا برای دختر ارزشی قائل نبودن. یا حالا تو کشور خودمون هم بعضی از جاها همینطوره که مرتب به ما مراجعه میکنن که مثلا برادرها میگن که خواهر ما سهم و لرثی نداره.
بله، تفاوت اینجوری.
بله، سهم و لرث مال پسراست. کی گفتم چنین چیزی؟ دختر سهم داره، پسر سهم داره، فرقی نمیکنه.
در هر صورت پسر و دختر فرقی نمیکنه، زن و مرد فرقی نمیکنه. مخصوصا در خانواده ها باید این رو بهش توجه داشته باشن، و خدا اگر فرزندی به شما عنایت کرد، چه پسر چه دختر، استحباب داره عقیقه کردن. عقیقه نوعی بیمه است، دفع بلا هست، و تفاوتی نمی کنه که پسر باشه یا دختر. خانم طاهره ثواب پیام فرستادن، گفتن داشتم نماز می خوندم، در رکعت اول نماز حمد و سوره رو که خوندم، حواسم نبود قنوت انجام دادم، یادم اومد که رکعت اول نماز هستم، قنوت رو رها کردم و به رکوع رفتم. آیا سجده صف باید انجام بدم؟
نه، نیازی نداره، دعاست، قنوت دعاست، دعا هر جای نماز که باشه اشکال نداره، مانعی نداره.
این که گفتن یادشون اومده رها کردن، درست بوده یا نه؟
نداره رها کردنش،
یا مثلا با وقتی یادش اومد باید ادامه میداد دعا؟
نه، ادامه به عنوان قنوت نه، به عنوان اینکه یه دعایی ناقص نگذاره، بله میتونه اون دعا رو کاملش کنه. نه به این عنوان که بگه که خب ما رکعت اول یادش هم اومده، اب نداره، چه اشکال داره مثلا اینجوری فکر بکنه؟ نه، این بدعته. نه، من میخوام قنوت بخونم. خب رکعت اول قنوت نداره، ولی میگفت دعا دارم میخونم دیگه، این دعا رو کاملش میکنیم، اشکال نداره.
گفتن برای مهر که حالا سجده میکنیم برای نماز اگر بلند باشه یا دو تا مهر رو روی هم بگذاریم سجده کنیم اشکال داره؟
اب نداره، به شرط اینکه مکان سجده با کف دستی که روی زمین میگذارید بیشتر از 4 انگشت بسته بالاتر نباشه. 4 انگشت بسته که معمولا اینجوری هم نیست، حالا دو تا مهرم رو هم بگذارن چقدر میشه؟ مثلا مهرای معمولی کوچیک خیلی ارتفاعی نداره.
بله، این برای مولا شرایط عادی و معمولی است دیگه. مثلا یک کسی ممکنه مشکل کمر و اینها داره،
کسی که مشکل معمولا چشم داره که دکتر بهش میگه که نباید شما خیلی خم بشی، یه پایه‌ای تقریبا 50 سانتیه که جای محرم داره. بله. حالا اونم نداشت اشکال نداره، دو تا بالش میذاری، بالش میذاری، محرم میذاری رو اون. شش عضو روی زمین، یعنی دو تا سر زانو، دو تا کف دست و دو تا سر انگشتان، منتها پیشانی رو روی مهری که روی زمینه نمیذاره، یه ذره بالاتر، اون اشکال نداره، اونجا استراره.
از طریق آپارات عزیز بیننده همراه ما هستند و پیام فرستادن به برنامه، گفتن که من تقریبا یک هفته است که متاسفانه درگیر وسواس شدم، ولی تا یقین نکنم که یک چیزی نجس شده آن را نمیشویم.
خب
ولی وقتی به یقین میرسم که نجس شده است خیلی طول میکشد تا یقین کنم که پاک شده است. برای شستن یه نجاست خیلی کوچیک هم نیم ساعت فقط طول میکشه تا یقین کنم که اون چیز پاک شده. حتی بعضی از وقتها که یقین میکنم یه چیزی پاک شده بعدن دوباره شک میکنم که درست شستم یا نه. یک هفته است که دارم دیوونه میشم، تقریبا 24 ساعته دارم به نجسی و پاکی فکر میکنم، روزی دوبار حمام میرم، لطفا کمک کنید.
خب وسواس در هر چیزی که باشه دیوانه کننده است، در هر چیزی فرق نمیکنه. وسواس طهارت نجاست، وسواس تو نماز، وسواس تو وضو، وسواس تو غسل، فرق نمیکنه. وسواس های عملی، وسواس های فکری، واقعا همین که ایشون گفت، یعنی دیوانه میکنه انسان رو و زندگی رو به هم میریزه، زندگیش رو به هم میریزه. بنابراین باید یه فکر اساسی بکنه، پیشگیری بکنه. حالا ایشون یه هفته سلام وسواس شده، همینجا جلوش بگیره،
اول کار
همینجا جلوش بگیره. برای چی شما وقتی که یه چیزی رو شستید به طور معمول، آدمای معمولی که میشورن پاک میشه، برای چی شما نیم ساعت؟ فرض بفرمایید، مثال دارم میزنم، مثال دستتون خونی شد، این خون اینجوریش کردی رفت زیرش کیر گرفتی، چند ثانیه کشی؟ و 2 ثانیه زیرش کیر گرفتی پاک. خب شما باید اینو همتون نگه داری، اینم باز کنی، اون وقت نیم ساعت میخواد واقعا؟ اسراف آب که کردی هیچی، اتلاف عمر که کردی هیچی، عرض می شود زندگی تو به هم ریختی. خب چند تا واقعا گرفتار وسواس این منشه ایست جناب آقای اسماعیلی که باعث یک مشکل نمیشه.
بله.
باعث انواع آسیب ها میشه. یکیش اسرافه، یکیش اتلاف عمره. در روایت داره اولین چیزی که شخص موقعی که زنده می شود ازش سوال می کنن ان عمرهی فی ما افنا، چیکار کردی عمرتو به من بگو چیکار کردی. بعد شما میخوای چی بگی؟ یکی من روزی 16 ساعت روزی 16 ساعت زیر آب بودم، مثلا میگم 8 ساعت زیر آب بودم. این جواب رو میتونیم اگه میتونیم این جواب بدیم خیلی، اگرم که نمیتونیم که واقعا هم نمیتونیم جواب رو بدیم، پیشگیری بکنیم، جلوش بگیریم به طور معمول. بابا من نمیدونم آخه اینا که وسواسن اینا دین جدید دارن، چون اگر که میگه من متدین به این دینم، همون خدایی که شما قبول داریم ما هم قبول داریم، همون پیغمبر و همون دین به شما گفته این آب وقتی به اینجا رسید پاک است. خب برای چی؟ کدوم دینی گفته که شما نیم ساعت بعد اینو زیر آب نگه دارید؟ فکر کنیم، یه مقدار فکر کنیم. آدمای وسواس متأسفانه فکرشون رو هم به کار نمیندازن. فکر یه مقدار، این که گفتن تو روایت تدبر، تدبر اینجاها به درد میخوره. فکر کنیم از آن فکر کنیم الان چیکار داری میکنی؟ جوانی توی حرم به من رسید گفت زنم رو طلاق دادم به خاطر وسواس، شغلم هم رها کردم، دارم نمیتونم، واقعا نمیتونم، اصلا وسواس هست، نمیتونم، شغلم هم رها کردم، هیچی، الان تمام زندگیم رو از بین بردم به خاطر وسواس. این نتیجه شه. حالا شما میگید هفته اول همینجا جلوش رو بگیرید، تصمیم بگیرید، اراده بکنید، وقتی به صورت متعارف دیگران رو نگاه کنید دیگه، دیگران رو ببینید دیگه، هزاران نفر ببینید چجوری لباس نجس شده چیکار میکنن، لباس نجس زیر شیر آب میگیره، آب میگیره پاک میشه، تمام شده رفت. اراده میخواد، تصمیم میخواد، تدبر، تفکر. البته حالا ما همیشه هم توصیه میکنیم توسلتون رو حتما از دست ندید، متوسل به ائمه بشید، بخواهید از خدا بخواهید، انشالله این بیماری رو از شما دور میکنه.
انشالله
قطعاً دور میکنه. اینم بگم ما این چون
باید استاد بله ببخشید باید بپذیرن این بله، بیماری
بله، بله، بله،
پذیرش خیلی مهمه.
پذیرش خیلی مهمه و این که خوب میشم
آره
اینم خوب میشم
امید داشته باشه.
بله بله چون ببین یه وقت همین بیماری های جسمی هست از طرف می نه دیگه ما که خوب نمیشه، اگر خوب نمیشه که دنبال درمان نمیره. ببینید نه یکی هست میگه نه 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 من امیدوارم خوب میشم برم دکتر. ببینید وسواسی باید بداند که خوب میشود، لذا چون میخواد خوب بشه تلاش بکنه انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله. شما چون حالا خودتونم پیام دادید گفتید تازه گرفتار این مسئله شدید، همین الان اراده کنید همه چیز برای شما پاکه و با یک بار هم برای شما پاکه. یعنی حتی اگر یقین پیدا کردی که نجسه، یقینی شما معیار نیست، حجت نیست، خودتون رو اذیت نکنید، عمر خودتون رو تلف نکنید و به حرف گوش بدید. انشالله حرفای استاد رو بهش توجه بکنید، مطمئن باشید که خدا کمک بکنه و از همین الان این بیماری رو جلوش رو بگیرید، درمان میشه انشالله. ولی اگر گوش نکنید به حرف، همینطور بخواید ادامه بدید، این وضعیت بحرانی تر میشه، بدتر بدتر، سالها میگذره، گرفتار میشید، دیگه حریفش نمیشید. الان چون تازه است اومده سراغتون این وسوسه شیطان، حتما کمک کنید، خودتون تلاش بکنید. توسلم استاد فرمودن این ذکر رو هم فراموش نکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، مرتب شبانه روز این ذکر رو بگید، انشالله خدا کمک میکنه. بیننده بزرگواری صوت فرستادن برای ما، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام.
ببخشید من سردردهای بدی دارم، یعنی خیلی مغزم میسوزه و تو گوش درد و اینا، بعد دارو اعصاب که میخورم، بعد دکتر گیاهی هم قول معروف دکتر سنتی هم به هم دارو بنفش، روغن بنفشه دادن که به پیشانیم و بینیم بریزم برای سردی مغزم. بعد من اصلا میترسم که چربیش برای وضو نره، هرچی خیلی هم برام سعی کردن گرفتن و اینا، من به خاطر وضو نمیرسم و دردهای شدیدی میگیرم. میخواستم ببینم چربیش تا چه اندازه وضو رو میتونم انجام بدم، اگرم بخوام بشورم شامپو بزنم و اینا یه رو دیگه فکرم خراب میشه. لطف کنیم بگم چربیش اون چربی وضو داره.
بسیار خوب. حالا اون روغن بنفشه‌ای که گفتن به پیشانی میزنن برای سردرد،
خدای نکرده ایشون نشه جوری که مثل اون آقای قبلی دوچار وسواس بشه، اینم یه نوع وسواس میشه که بزنم نزنم. و شما وقتی که حالا من کار ندارم، حالا یا دکتر طب آکادمیکه یا طب سنتی، در هر صورت تجویز کرده برای شما یه چیزی رو، شما عمل بکنید. فوقش این باشه که چربی داره، چربی داره. اولا اینا که خیلی چربیش کمه، بسیار چربیش کمه، روغن بادام و روغن بنفشه و روغن زیتون و اینجور چیزا خیلی چربی دیگه، عموم مردم تقریبا اینا رو تجربه کردن. نهایتش این است که شما مخواد وضو بگیرید، دستمال کاغذی، دستمال کاغذی رو به پیشانی و فرض بکنید، هر جایی که حالا روغن رو زدید دستمال کاغذی رو بکشید، روغن رو میبره، وضوتون هم میگیرید. هیچ نیازی هم نمیدونم به ارزشان مایه، نمیدونم پوست رو، نمیدونم این حرفا رو نمیدونم که شما بگید من اگه الان مایه بخوام بزنم چه جور میشه، چی میشه. ذهن خودتون رو خراب نکنید، شما استفاده کنید برای وضوتون. هم عرض کردم خیلی راحت، خیلی راحت، اصلا نه صابون میخواد نه این حرفا رو میخواد. اول اینم من بگم، شما وقتی روغن رو میزنید شب چه میخوابید تا تقریبا نماز صبح، این مدت زمانی که میگذره اون چربی تقریبا از بین میره.
بله،
یعنی برای نماز صبح که میخواد پاشید وضو بگیری چربیش خیلی کمه، خیلی
اثرش هم اتفاقی نیست که به خورده.
بله، به خورده اثر داره. ضمن این که بعدم شما وقتی میخوابید خلاصه به پتو، نمیدونم به بالش، به این ور اون ور چیز میشه، خیلی اینها چربیشو از دست میده. لذا وسواس به خرج ندید و برای وضوتون همین که عرض کردم انجام بدید، وضو رو بگیرید، مشکل نداره.
خیلی خب، ممنون و متشکر. حالا اگرم احساس کردن که فرض کنی یه ذره چربی داره، با یه ذره صابون و یه ذره شامپو یه کوچولو بزنن.
حالا من که عرض کردم اونا رو نیاز نیست، نه نیاز نیست، نه همین دستمال کاغذی رو خب بکشن کاملا این چربی رو میبره،
تمام میبره. بله خب، پس دیگه هیچ، دیگه راحت تر کار. اما ادامه سوال ها بله ببینیم تا کجا رفتیم. بله آقای مظفری، خانم مظفری از تربت حیدریه گفتن که آیا میشه احکام رو از مراجع مختلف تقلید کرد؟ مثلا تو هر مسئله ببینیم که کدام مرجع آسان‌تر میگیره از حکم اون تقلید بکنیم.
نه اینجوری نیست، این میشه دلبخواه. دلبخواهی نیست، معیار داره، حساب داره. شما وقتی تحقیق کردید، اولا در قدم اول علم را اگر تشخیص دادید که دیگه شما از علم میری تقلید میکنید همه مسائل را، یا حالا اگر احتمال علم بودن کسی رو دادی از اون تقلید میکنید، یا نه اگر مساوی بودن از یک نفر تقلید میکنید. نه من دوست دارم ببینم تو این مسئله کی آسون میگیره. اصلا این معیار نیست، آسون بگیره سخت بگیره معیار و ملاک نیستش، میزان نیستش. که شما وقتی تحقیق کردید بر اساس اون حجت شرعی، خیلی نکته مهمی است، حجت شرعی یعنی چی؟ حجت شرعی یعنی اینکه شرعاً بتونی به خدا بگی که من از این که تقلید کردم به خاطر این دلیل بود، به خاطر این حجت. وقت تقلید کردید همه مسائلتون از اون تقلید کنید.
بله خیلی ممنونم. عرض کنم که آقای محمودی یا خانم محمودی از مشهد مقدس گفتن غبار حرم امام رضا علیه السلام یا تربت غیر کربلا، مثلا تربت بقیع، هم حرمت داره، آیا می شود مقداری از آن را به قصد تبرک خورد؟
نه، فقط تنها خاک. می دونی چه؟ اولا خاک خوردنش حرام، این قانون کلیش،
حتی یه ذرم باشه،
حتی یه ذرم باشه. ولی تنها موردی که استثناء شده تربت قبر مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، که اون رو به نیت شفا، به نیت شفا اونم اگر کسی، اونم تازه احتیاط کردن، آقایون گفتن که تو آب حل بکنه که دیگه خاک نباشه خوردنش، مثلا آب مخلوط با تربت باشه. همون فقط استثناء شده، موارد دیگه استثناء نشده.
به. خیلی ممنونم. آقای خانم عوازری از کرمان گفتن که من مدتی در بیمارستان بستری بودم و پرستارهای بیمارستان غالبا خانم بودن و اینها سرم به من میزدن، ایشون آغاز دارن، و موقع سرم زدن به دست من دست میزدن. آیا این مسئله حرام بوده؟ کار حرامی بوده؟
برای کی؟ برای شما که مریض بودید که اختیاری نداشتید، شما مستر بودید دیگه، شما میتونستی دست رو بکشی بگی که نه سرم نزن، داد فریاد. نه شما مریضی اونجا خوابیدی و اختیارت هم با شما نیست، اونا تکلیف دیگه دارن. اونها اولا باید روش در حکومت اسلامی تو بیمارستان های ما این رو، الحمدلله خیلی بیمارستان ها عمل میکنن و بعضی، من نمیدونم حالا چه جوری واقعا، که بارها هم گفتیم ما آموزش دادیم، ما بحث کردیم، برنامه داشتیم.
مردونه یعنی توی حالا بخشی که مردان بستری هستن این رعایت نمیشه، تو زنان بس رعایت
زنان
میشه.
زنان بله خانمان. نه بعضی بیمارستان هم که حالا یه ذره حساب کتاب داره پرستار مرده، پرستار مرد میزن، ولی حالا بعضی هم رعایت نمیکنن. اونام که رعایت نمیکنن را فرض بفرمایید اون پرستار خانم دستکش دست بکنه، حالا میخواد بیاد لمس کنه، میخواد نمیدونم تزریق کنه، میخواد ارمشاد سرم وصل کنه، دستکش دست بکنه، دستکش که دست. اصلا بعضی جاها اینقدر راحت ما میتونیم جلو گناه رو بگیریم که حساب نداره، خیلی راحت، خیلی راحت. مثلا این کارهای بانکی نیست، خیلی راحت ما میتونیم این بعضی از این معاملات بانکی رو بلد باشیم به نحو حلال انجام میدیم.
بله.
نه یکی میره ربا اون حساب. حالا اینا هم همطوره، یه دستکش دست بکنه دیگه حرام و گناه نیست.
بله خیلی ممنون و متشکرم. همچنان با شما هستیم، برنامه زنده روشنای احکام، با افتخار پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما، و این دقایق برنامه رو مزین میکنیم به نام نامی مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا.
نوشتم از حال دلتنگی که در دلتنگی بیاسی نیست، به پلکت جانم گره خورده، بگیر جانم را حراسی نیست، بگیر جانم را حراسی نیست. همه دم نفسم روح و جانم شده نام تو مرده زبانم، نروند همه کشور دل تو بمان، تو بمان در جهانم، در دل بر عالمی بستم، عاشقی هستم با جهانی نجوشم، نشستم سر آسر کویت کاری از مویت بر بهش نفروشم. ابا صالح یا ابا صالح،
یا ابا صالح،
یا ابا صالح،
یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح.
شبی از دنیا گذر کردم، دست آوردم نگاهت را، تو را در خوابم عجب دیدم، زدم بوسه روی ماهت را،
زدم بوسه روی ماهت،
به لبم به تنم مال بویت و در ششان خال رویت، همه اون به تماشا نشیدم، به دلم نرود آرزویت. پریشان از حس دلدانی، عشق پنهانی، انتظار و جدایی، تو برگردی من سفر باشم، بی خبر باشم،
اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خیلی ممنونم که همراه و همدل شبکه ولی عصر هستید. ما هم برنامه روشنای احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم. تقریبا 25 دقیقه از برنامه باقی مونده که فرصتی است برای طرح سوالات شرعی و احکامتون. تلفن که در اختیارتون هست میتونید زنگ بزنید. سامانه پیام کوتاهمون همینطور از طریق فضای مجازی هم عزیزان میتونن پیام صوتی یا پیام متنی ارسال بکنن. البته حالا با توجه به اینکه پیام‌های ما زیاد هست، ما غالبا به پیام‌های عزیزان میپردازیم. شاید راحت ترین راه هم همینه، پیامی رو خلاصه یا از طریق پیام کوتاه یا از طریق فضای مجازی عزیزان ارسال میکنن. خب ما هم که وظیفه داریم پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم. آقای مرادی از تهران گفتن تو این ایام که هر روز جنس ها بالا میره، اگر ما برای اینکه برخی کالاها رو در آینده گرانتر نخریم، مقدار زیادی از چیزی رو زودتر بخریم، این احتکار محسوب میشه؟ می‌خواستم قاعده کلیش رو توضیح بدید که چقدر جنس ذخیره کنیم، اگر ذخیره کنیم احتکار محسوب میشه.
فروشنده یا افراد عادی؟
نه فکر کنم برای خونه میگه.
آه، برای خونه. معمول این بوده که افراد برای اصلا تو روایات هم داریم دیگه که بهش میگن ادخار، یعنی ذخیره کردن غیر از احتکار. ادخار غیر از احتکار. احتکار حالا توضیح میدم، من این احتکار نیست. شما تو خونتون چقدر مگه میتونی ذخیره بکنی؟ مثلا برنج میخواد، شما بفرمایید چقدر برنج میتونید؟ برنج یه سالتون، برنج
نهایتش
سال... نهایتش هم نیست دیگه، چون دوباره میخواد برنج سال خلو. برنج سالتون چقدره؟ میگه برنج سال ما مثلا فرض بفرمایید که مثلا میگم 100 کیلو ما برنج توی سال مصرف داریم. خیلی خوب باشه، این که دیگه احتکار نیستش که، یعنی به اندازه نیاز یک ساله شماست. یا مثلا روغنه، اون روغن مگه چقدر میخواد تو خونتون نگه دارید؟ یه روغن به اندازه حالا فرض کن تا 3 ماه آینده. اینا احتکار نیست، اینا هیچ کدوم احتکار نیست، مگر اینکه یک ذخیره سازی فوق‌العاده‌ای باشه که ضربه به اقتصاد مملکت بزنه و بله اون یه حرفی دیگه است، ولی معمولا خانواده ها جوری نیستش که ذخیره کردنشون لطمه‌ای به اقتصاد بزنه، یعنی میرن فروشگاه به اندازه ای که میخوان در اختیارشون میذارن اینها میخرن، اما فروشنده ها اونا حساب دیگه ای دارن، اونا چون انبار دارن، اونها اگر جوری باشه که برای به زحمت انداختن مردم و برای این که خدایی نکرده یک نوسانی تو بازار مسلمان ها ایجاد بکنن انبار بکنن، این احتکاره و اینو جلوشو میگیره، نظام جلوشو میگیره، تعذیرات جلوشو میگیره. بله اون یه حساب دیگه داره.
بله خیلی ممنونم. عرض کنم که آقا یا خانم حاجی‌زاده از خوزستان گفتن این که ما اسامی اهل بیت علیهم السلام رو روی فرزندانمون میگذاریم بعدن که بزرگ میشن و کار اشتباهی میکنن و حالا گاهی ممکنه متاسفانه به اونها فوش بدیم، بی احترامی به اهل بیت محسوب نمیشه؟
نه، اون اسم اون شخصه، درسته اسم امیرالمومنین سلام الله علیه رو بچه‌تون میذارید میشه علی، بله خیلی هم خوبه و واقعا هم توصیه‌مون اینجوریه که الان ما دور نشیم از این سبک زندگی، خیلی خوبه. ولی حالا خب بچه هستی، حالا بچه هم میاد تنبیهش میکنی، فحش که اصلا نباید برید، فحش که خدایی نکرده پدر مادر اصلا نباید فحش فرزندشون بدن که، اصلا کار درستی نیست. ولی حالا فرض کن مثلا یه وقتی میخواید ادبش کنی، تنبیهش کنی، یه داد سرش بگیری، این معناش نیست که خدایی نکرده داری داد سر امیرالمومنین میکشی، نه، این علیه، این علیه پسر شماست، فرزند شماست، نه هیچ مشکلی نداره.
خیلی خوب، اینم از این. آقای علی آقا از اصفهان گفتن که لطفاً در رابطه با نگاه حرام توضیح دهید، الان توی جامعه ما یا نباید از خانه بیرون بیاییم یا اگر بیرون بیاییم امکان نداره که چشم آدم به خانم‌های بی‌حجاب نخوره، همیشه هم نمیشه سر به زیر راه رفت، چی کار کنیم؟
سر به زیر راه برید که زمین می‌خورید که، اون که نمیشه که، نه سر به زیر نه سر به هوا، هیچ کدوم. اسلام دین زیبایی است، حساب و کتاب داره، نگفته چشمتو ببند، نگفته خونه بیرون نیا، نگفته که به آسمون نگاه کن، نگفته به زمین نگاه کن، نه خیر، نه نگاه عادی معمولی. منتها خود ایشون هم گفت چشم دوختن، چشم چرانی ممنوعه، نه چشم افتادن. شما راه تو داری میری، بله تو مسیر هم که داری میری چشم میفته دیگه، بعد حجاب داری بی حجاب داری چشم میفته دیگه، نمیشه که چشم نیفتن. شما مسیر خود مثل گوشه، شما داری میری یه مغازه یک آهنگ مبتذل گذاشته، یعنی یه ماشین، بعضی اینجوری هست، شیشه ماشین هم ارنوشت پایین، صدا بلند. خب آیا این آهنگ و این فرضم بگیرید که موسیقی حرام مبتذل به گوش شما نمیرسه؟ چرا؟ ولی شما که نرفتی اینو گوش بدی که، وای نمیسی اصلا گوش بدی که، رد میشی شما، گناه نخیر. خیلی اصطلاحات جالبی ها، استماع حرامه،
سماع
حرام، سماع یعنی به گوش رسیدن، استماع یعنی گوش کردن، نگاه هم همینطوره، نگاه هم ببینید میگه که نظر الیها، فلانی به فلانی وایستاد نگاه کرد، این بله اینه، اما نه شما دارید رد میشی نگاهت هم میخوره،
نگاه میفته هر وقت افتاد اونجا دیگه
بله.
انسان باید مدیریت
افتاد دیگه
بکنه.
دنبال نکنه،
ادامه نده،
نه مشکلی نداره. حتی اینا من اضافه بکنم تو استفتاحات هم داره، حتی این که میگه که آقا ما میخوایم بریم قطار سوارش میشالله بریم مشهد مثلا، میریم تو سالن راه آهن میبینیم که چقدر زن بچه‌جاب اینا، چیکار کنیم الان تو اینجا بریم نریم؟ فهمیدن نه، اماکن عمومیه، شما اماکن عمومی رو نمیتونی، زندگیت مختل میشه که، نمیتونی بگی نه من قطار نمیرم، من نمیدونم فرودگاه نمیرم، من فروشگاه نمیرم، من خیابون نمیرم، نه برید، ولی سعیتون بر این باشه که نگاه ندوزید ابنتون.
و متاسفانه خب وضعیت بی‌حجابی در کشور ما خیلی واقعا وضعیت خوبی نیست، ما گله داریم، شکایت داریم، یعنی جوانهای ما اگر به انحراف کشیده بشن، جامعه ما اگر به فساد کشیده بشه، اونهایی که متولی این امر هستن باید جوابگو باشن، اونهایی که دم از امیرالمؤمنین و نهج البلاغه میزنن اینها باید قدم بردارن، وقتی قانونی تصویب شده و ابلاغ شده باید اجرا بکنن، نه یعنی بگن که ما این قانون رو اجرا نمی کنیم، بالاخره الزاماتی داره، برنامه‌ای داره، حساب و کتابی داره، اجرا بکنن. البته این به معنای بگیر ببند نیست، قانون، اجرای قانون به معنای بگیر ببند نیست، نه خیلی راحت میشه با قانون الان خیلی استاد ما داریم در کشورهای دیگه، مثلا اونام برای خودشون قانون پوشش دارن، تو آمریکا، تو اروپا، و رعایت هم میکنن، یعنی جرأت نمیکنن که رعایت نکنن، اینقدر قانون سفت و محکم باشون برخورد میکنه تو همه موارد، اینا جرأت نمیکنن.
و فرهنگ قانون مجاری اینم هست، باید قانون باشه بلی. هم مسئولی سفت و سخت بگیرن قانون را، در اصل وقتی چیزی قانون شد مجری قانون موظف به اجرای این، یک طرف. یه طرف هم اونایی که باید به قانون احترام بگذارن، باید مردم قانون مدار باشن، باید اون قانون بداند، حالا اصلا معتقد به دین نیست ولی در کشوری زندگی میکنه که قانون کشور اینه، مقید باشه به اینکه قانون رو رعایت بکنه.
بله، حالا یه نمونه خیلی ساده شما توضیح بدم، بعد ان شاءالله بریم سراغ ادامه سوال ها. مثلا فرض کنید در ادارجات، در بانک ها، آقا قانون بشه کسی که حجاب نداره ما هیچ خدماتی بهش نمیدیم، شما ببینید چقدر اوضاع درست میشه، طرف بدون حجاب وارد بانک نمیشه، وارد اداره نمیشه. اصناف خب تحت اختیار مجموعه های عرض کنم که اصناف هست و برخیش اماکن مربوط به نیروی انتظامی هست. آقا توی مغازه، اگه مغازه دار، صاحب مغازه یا شاگرد رعایت نکنه یا کسی وارد مغازه بشه شؤونات رعایت نکنه، اینا راحت میشه برخی از اینها رو کنترل کرد. و میگم متاسفانه بی توجه شدن و کارم از کار گذشته، دیگه به این راحتی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد. ولی خب باید پاسخگو باشن فردای قیامت، اونایی که کوتاهی کردن تو این زمینه حتما باید در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشن. خب بریم سراغ ادامه سوال ها. آقای زحمتکش از بافق، اگر درست گفته باشم، گفتن انجام شغلها و کارهایی که خطرات بسیار دارد چه حکمی دارد؟ در شهر ما برای معدن نیاز به نیرو دارند و در معدن خیلی اتفاق می افتد که دچار ریزش می شود و اگر هم دچار ریزش نشود قطعا مشکلات ریوی برای انسان ایجاد می شه. آیا این شغل از مشاغل حرام محسوب می شه؟
نه، شغل حرام نیست. نه، شغل حرام اونجاییست که شما یقین داشته باشید که ضرر جانی مهم برای شما داره. یعنی ضرر هم دو جوره، ضررهای ناچیزه، در هر صورت هر شغلی احتمال ضرر توش هست. شما فرمایید که طرف شغلش رانندگیه، حرامه؟ تو اونم میگه که من احتمال تصادف داره، یه وقتم تصادف جوریست که در دم جان میده تموم شه میره.
این احتمال... طرف نیروی نظامیه،
همه چیز
اون که دیگه در خطره،
اون که دیگه در خطره، اون که در خطره. بله، یه وقت هست که احتمال اغلایی یا اطمینان به این هست که اگر این کارو بکنه حتما. بعدم حالا در معدن که معلوم نیست که بگه نه من امروز که میرم امروز این خطر هست که من بمیرم، اینجوری نیستش که. میگه شاید، ببینید شایده.
بله.
شاید مثلا خیلی هم بودن توی معدن الحمدلله هیچ مشکلی براشون نداشته، نه مشکل جانی داشتن، نه مشکل مثلا ایشون میگن ریوی، هیچ کدوم اینا شغلای حرام نیست. بله، عرض کردم، مگر یعنی که کسی اطمینان داشته باشه که یه جایی میره، توی یه محیطی میره، میره اونجا، بره اونجا مثلا جوری است که میمیره.
درست.
بله، اون نمیتون.
البته واقعا بعضی از شغلها شغلهای سختی است، این رو باید انصافا گفت و باید خدا قوت گفت به اونهایی که در مشاغل سخت و دشوار دارن زحمت میکشن، اون حلال به دست میارن و برای ایران ما، برای مملکت ما دارن زحمت میکشن، عرق میریزن، خدا بهشون خیر بده. خب از روستای فردو قم، که خب یکی از روستاهای خوش آب و هوا و البته شهید پرور، که تنها روستایی است که بیشترین شهید رو در کل ایران عزیز داده، آخرین آمارشون 134 تا بود که حالا بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و رمضان تعداد شهدای این روستا خیلی بیشتر شد، از اونجا به ما پیام دادن، گفتن الان در روستای ما فصل گردو هست و مردم پوست گردو را میکنن و بعد از آن دستشان خیلی شدید سیاه میشود. آیا این سیاهی مانع وضوست؟
ابدا، اصلا جرم نداره که پوست گردو سبز
رنگ در واقع این جرم نیست،
مثل رنگ حناست. آره. اینجوری بفرمایید، حالا اونایی که حنا میذاشتن قدیمی ها الان متاسفانه حنایی به این خوبی دیگه الان چیز کنن زشته، خیلی میگم بده،
قرمز الان حالا رنگش،
فقط رنگه، چون خود جرمش رو شستی رفت، فقط رنگه. خب حالا این رنگ پوست گردو هم که بیشتر از اون نیستش که، هیچ مشکلی نداره.
آقای قره‌باغی از بندر عباس گفتن به خاطر مشکلی که داشتم دکتر برایم آزمایش اسپرم نوشته، گرفتن اسپرم در این آزمایش به صورت متأسفانه خود ارضایی است. آیا انجام این آزمایش جایز است؟
خب اولا چرا به صورت خود ارضایی باید باشه؟ اگر گرفتن اسپرم کسی که متأهل همسر داره، ما الان در قم خیلی جالبه بدونن. این که عرض کردن بعضی وقتا خیلی راحت میشه جلو کار حرام رو گرفت، همینه. الان در قم جاهایی که این کار میخوان انجام بدن یه اتاقی گذاشتن که آقا میاد، همسرش هم میاد و از طریق همسر این اسپرم گرفته میشه و همون آنن تحویل داده میشه، چون میگن زمان نباید بگذاره، همون آنن تحویل داده میشه، تمام میشه میره. این که حالا ایشون میگه نه به صورت خود ارضایی، اون شما نمیدونم چرا باید اینجوری باشه. در هر صورت این امکان وجود داره، ولی حالا بازم میگیم ما فرض رو میگیم، حالا اگر نه هیچ امکان این نبود و
طرف مجرده مثلا،
یا مجرد است و باید، اگر واقعا معالجه جوری است که متوقف بر این کار هست و چاره‌ای نیست و مضطره، اشکال نداره.
خیلی ممنونم. آقای حبیبی از عراق گفتن من مغازه اجاره فیلم و سریال دارم. در این فیلم و سریال هایی که ما داریم و اتفاقا تقاضای بالایی هم داره، فیلم های خارجی است که سانسور نشده. آیا درآمدی که از این فیلم ها به دست میاریم حرامه؟
اگر فیلم ها که سانسور نشده، خلاصه یه جوری است وقتی بیننده رو شما میدید دستش اجاره میدید میره میبینه، واقعا احتمال این که از نظر اخلاقی مفسده داشته باشه، مثلا جوانها، نوجوانها، اگر اینجوری باشه، در هر صورت خوف این باشه که اینها وقتی دیدن چون سانسور نشده دیگه، من نمیدونم دیگه. حالا
اگر مغازه ایشون کلوپیه که قانونیه، مجوز داره، قاعدتا نباید چنین چیزایی، چنین فیلم هایی،
مگر اینکه قاچاق باشه،
میگم غیر قانونیه. پس
در هر صورت اگه این باشه، بله کس مشکل داره، قطعا مشکل داره. بله دلیلش هم واضح و روشنه دیگه، وقتی میگه که شرط کنم دیگه، یه سانسور نشده یعنی یه چیزایی توش هست دیگه. وقتی یه چیزایی توش که
از نگاه اسلامی ما، از نگاه اسلامی جایز نیست،
جایز نیست. معناش این است که نوجوان میبره، جوان میبره، دختر میبره، پسر میبینه، میبره میبینه و
ممکنه نوع پوشششون باشه یا نوع رفتاری که در اون فیلم
دارن. در هر صورت خدایی نکرده اگر منجر به یه گناهی شد، شما مسئولی.
بعد حالا این درآمده چی؟
درآمدش کالده. بله دیگه، داره میده و پول میگیره دیگه، چیزی رو داره میده که موجب مفسده است و پول رو بابت اون میگیره.
بله. عرض شود سوال بعدی. آقای خانم الهامی از یزد گفتن که پسر من از زنبوی خود در طفولیت شیر خورده، الان پسر دیگرم میخواهد با دختر عموی خود ازدواج کند، آیا این جایز است یا همه فرزندان ما به فرزندان عمویشان محرم هستند؟
نه نه خیر، اولا اگر پسر شما شیر که خورده از خانم عمو، زن عمو، به مقدار خورده که محرمیت ایجاد شده، حالا فرض ما میگیریم به اون مقدار خیلی خورده،
شرایطش کامل،
شرایطش کامل بوده، ایشون فرزند اون خانواده محسوب میشه.
این یه دونه فقط،
همین فرزند اون خانواده است دیگه، یعنی با دختر عمو هم میشه برادر، با دختر عمو میشه برادر دیگه، نمیتونه ازدواج کنه. زن عمو هم حکم مادر پیدا میکنه، میشه محرم. ولی خب برادر ایشون به چه حسابی؟ برادر ایشون که شیر نخورده که، عضو خانواده محرم،
سایر برادرها
هیچ مشکلی برای ازدواجشون وجود نداره.
بله محرمیتی وجود
نخیر
نداره و حالا اگر بس ازدواجی هم مطرح باشه از اون جهت مشکلی نداره. سوال بعدی گفتن که خانم ها در خانه وقتی که نامحرم نیست با لباس تنگ اما پوشیده میتونن نماز بخونن؟
بله بله، اگر نامحرم نیست، صرف این که فقط به خاطر نماز پوشش داره، فقط به خاطر نماز پوشش کامل داره، به اون اندازه که در نماز لازمه خودشو به پوشونه پوشونده، ولی فرض بفرمایید که لباسش تنگ چسبانه، مانعی نداره.
بعد اون بحث نوع پوشش هم که باید به نماز باشه،
نماز مشکل نداره، یعنی
نه اندازه پوشش،
مقدار پوشش تو نماز تمام بدن پوشیده باشد، سه مورد استثناست، چون نامحرم نداره میگیم سه مورد ها، گردی صورت، دست ها تا مچ که ملاحظه میفرمایید تا مچ و پا هم تا مچ پا اگر باز باشه، نامحرم که نیست اشکال نداره.
پا پرسیدن که آیا غسل میت کفایت از غسل جنابت میکنه؟ مثلا حالا فرض کنید شخصی غسل جنابتی بر عهده‌اش بوده از دنیا رفته.
بله. هر غسلی اگر داشته نگردنش بوده از دنیا رفته. یه خانمی اصلا تو ایام پریود از دنیا رفت. اسرائیل دیگه الان خبر که نمی‌کنه. وقتی غسلش دادن غسل میت دیگه از همه پاک میشه.
بله. خیلی ممنونم. سوال بعدی پرسیدن که بله کمک به والدین از درآمد شخصی بدون رضایت همسر چه حکمی دارد؟ حالا اتایشون نگفتن آقا هستن یا خانم.
هر کدوم آقا باشه یا خانم باشه هیچ اشکال نداره، چون ملک خودشه، مال خودشه. آقا ببینید یه نکات اخلاقی هم باید انسان متذکر بشه، توجه داشته باشه. مرد وقتی که در هر صورت هزینه متعارف همسر و فرزندانش رو داره میده و رفاه اونها رو داره مهیا میکنه، خب حالا اضافه داره، میخواد عرض میشود که به زیارت بده، میخواد به مسجد بده، میخواد به فقیر بده، میخواد به هر کی. و اولویت این است که اصلا پدر ما یه نکته هم هست آقای اسماعیل، پدر مادر فقیرن یا نه؟ ای پدر مادر فقیر باشن که باید واجب هستن دیگه، یا نه هستن واجب پدر مادر فقیر رو ما باید نفقه شونو بدیم. این که اصلا هیچی، خیلی واضح و روشنه. من میخوام بالاتر از این بگم، اصلا پدر مادر شما فقیر نیستن، ولی میخوای یه هدیه براشون ببری، ما دیدنشون بری یه هدیه ببری، مثلا یه مناسبتی، یه عیدی چیزی، حالا چه لزومی داره که شما ریز مخارج تو به همسرت بگی؟ اصلا که خدایی نکرده بعضی از همسرام حساسن، بگه چرا؟ اون چیزی لزومی نداره.
بله. پس آقا اصلا لازم نیست اجازه و اینا.
خانم هم
اگر درآمد از خودشه،
اونم شاغل از خودش، اونم بخواد یواشکی به مادر پدرش بده، چیکار داره به شوهرش بگه؟ هیچ اشکالی هم نداره.
بله. آقای خانم رحیمی از اردبیل گفتن شنیدم که اگر ماری مشکوک به حرام باشد با دادن خمس حلال میشود، آیا این درست است؟ و گفتن منظور از مال مشکوک به حرام چیست؟
مال مخلوط به حرام اونم ضابطه داره، چون مال مخلوط به حرام صورت‌های مختلفی داره. این وقت مالی است که مخلوط به حرام شده، مقدار حرام رو میدونید شما، خب مقدارشو میدونید، اون مقدار رو شما خارج میکنید، خمس برای چی بدید؟ مقدار حرام. یه وقت است که مالی اومده وارد مال شما شده، صاحبانش رو میشناسید، میدید به صاحبانش، میدید مال خودتون حلال میکنید. در یه صورت هست که اونم مال مخلوطه، کجا؟ اونجایی که نه مقدار رو میدانید، چقدر رو نمیدونید، نه صاحبانش رو میشناسید، اونجاست که با خمس دادن یعنی یک پنجم اون مال رو که بدید حلال میشه. این چیزی که ایشون میفرمان مال شبهناک رو میخوان بگن، بعضی وقت هست نمیدونید مال حرامه، شبهه داریم، میگیم شاید، شاید مثلا با شایده، نه این نیازی به خمس دادن نداره.
حالا اگر مالی مخلوط شده باشه
اون با خمس دادن حلال میشه.
میشه.
عرض کردم بعضی صورت‌ها.
آره دیگه، اون چیزایی داره دیگه، جزئیاتی داره. خب آقای سیرتی اگر درست گفته باشم از بوشهر گفتن که من از پدرم 100 میلیون دو ماه قرض خواستم، پدرم میگه مشکل نیست، فقط باید دو ماه دیگه 120 میلیون پس بدی، آیا این اشکال شرعی داره؟
پدر زرنگی. کار حرام نیست، بین پدر و فرزند ربا مانعی نداره، هیچ اشکال نداره، چون جیب پدر و فرزند یکیه، از این جیب بینتون جیب انگار از این جیب خودش گذاشته جیب دیگه‌اش، اشکالی نداره.
دو طرفه، یعنی از اونورم اشکال نداره،
بین پدر و فرزند.
نه میگم از اونورم اشکال نداره
دیگه، اون چه پسری باشه که از باباش هم بخواد دیگه.
حالا میگم این حکم شرعیشو میخوام.
نه اشکالی نداره.
دختر چی؟
دخترم بسیار اخیرا من نگاه کردم، برخی از آقایون میگن فرق نمیکنه دختر و پسر. من تو رساله آیت الله سیستانی دیدم ایشون فرمودن که بین پدر و فرزند، اعم از پسر یا دختر، مانعی ندارد، بین زن و شوهر مانعی ندارد.
گفتن که حکم نماز در صورتی که سفر رفتن با وسیله قصبی باشه، یعنی طرف حالا ماشین قصبی، موتور قصبی،
میخواد بگه سفر حرامه،
نمازش چی میشاره؟
میخواد ببینید، چون در سفر حرام نماز شکسته نیست، نماز تمامه. درست. خب سفر حرام چیه؟ این است که اصلا به قصد یک کار حرامی سفر برود، یعنی قصدش این که بره اونجا مثلا ظلمی بکنه، بره اونجا دزدی بکنه و با مرکب، به قول قدیمی ها ما میگیم با وسیله، با وسیله حرام اگر مسافرت کرد، خود سفر هدفش حرام نیست، خود سفر حرام نیست، کار حرام کرده ولی سفر سفر حرام نیست، نماز شکست است.
بله. خیلی ممنونم. نکته بعدی با سوال بعدی که فرستادن، حالا برخی از دوستان دیگه امروز غالب سوال هامون جنبه سوال های در واقع پیامی داره، بیشتر راحت تر هم هستن مخاطبین به این شکل پیام میفرستن، گفتن که اگر برای پرنده‌ای تله بگذاریم که حالا مثلا در سبدی در قفسی بیفته و همونجا بمیره، میتونیم از اون گوشتش استفاده کنیم؟
بمیره؟ نه دیگه، تله که فایده نداره،
صید حساب نمیشه.
صید حساب نمیشه، صید حساب داره دیگه، قانون داره. صید عرض میشود که باید با وسیله پرتاب تیر باشه، فلز باشه، شرایط داره، بسم الله داره، به وسیله همونم جان بده، اگر جان نده ما باید سر ببریم، ذب بکنیم. این نه، این مرده است، مرده است، نجسه و خوردنش هم حرامه.
اینکه حالا مثلا در گذشته هم گاهی این کارا رو می‌کردن، مثلا با تیر و کمون نمیدونم یا با سنگ می‌زدن، ها گنجشکو می‌زدن،
بعدن کلهشو می‌کندن.
می‌کندن.
حرامه. بله دیگه.
بعد حالا مثلا بعضی وقت سوال میکنن، میگم در بچگی این کارا رو کردیم، الان تکلیفی چی دارن؟
گذشته هیچی دیگه، تکلیف ندارن.
تکلیفی نداره. گفتن که آقای خانم منوچهری از نائین گفتن توهین به یک روحانی یا لباس یک روحانی توهین به اهل بیت محسوب میشه؟
بستگی داره. یا یه مشکل شخصی دارن، مشکل شخصی، اختلاف شخصی دارن، این به اون یه اهانتی کرده، اونم به اون یه اهانتی کرده، این حساب شخصیه، کاری نداره اصلا من چه کار دارم به این لباس، چه کار دارم به پیغمبر، چه کار دارم به امام زمان. اما یه وقت نه، واقعا اینجوری نیست، توهینی که به اون میکنه نه حساب شخصیه، به حساب این است که این سرباز امام زمانه داره توهین میکنه، این توهین به امام زمانه. بله بله، به حساب این که این لباسی که پوشیده، من توهین به این لباس میکنم، چون این لباس را نمادی از دین، نمادی از پیغمبر میدانم. ساده تر بگم دیگه، ذره خودمونی بگم، نه من عناد دارم با پیغمبر، من عناد با دین و امام زمان دارم، منتها عقدمو کجا خالی کنم؟ سر این بدبخت بیچاره خالی میکنم. این توهین به امام زمان، توهین به پیغمبر، چون اینجا حساب شخصی که ندارید که، اینجا چون اینو واسطه میدونی قصدت اونه در واقع. این بله، این اهانت، اهانت به خدا و دین و پیغمبر اسلام.
حالا مثلا بعضی سوال میکنن مگر این لباس، لباس امام زمان، الان لباس امام زمان همچین لباس میپوشه؟
ما کی گفتیم همچین چیزیه؟ ما کی گفتیم؟ مگه این لباسی که سپاه پاسداران پوشیده و این آرم سپاه این رو امیرالمومنین میپوشیده؟ اینجوری که نبوده که. این تو عرض شود که انقلاب اسلامی وقتی سپاه تأسیس شد این لباس، ولی این لباس رو شما مقدس میدونید، لباس سپاه رو لباس رشادت، شهامت، عزت، شهادت، این میدونید نماده. این لباس رو پیغمبر نمیپوشید، امام زمان هم نمیپوشید، هیچ کدوم ائمه هم نمیپوشید. بله، عبا چرا؟ امامه چرا؟ چرا؟
خلاص سبکش ممکنه متفاوت
باشه. بله فرق داشته، قبا نمیپوشیدن مثلا. ولی این رو ما نماد میدونیم. میگیم این لباس رو کسی میپوشد که مبلغ دین خداست. این نماده. به این جهت من عرض کردم. من لازمه بگم پرچم جمهوری اسلامی پارچه است. الان چقدر برای مردم محترمه، جان میدن، پارچه است دیگه، چیزی نیستش که مگه بله، نماده، نماده، پرچم نماده، که ما تو چیز، توی واژه های دینیمون میگیم شعار، شعار یعنی نشانه، این نشانه است، این نماده. لذا کسی اهانت بکنه شما چیکارش میکنی؟ این پرچم رو باید ببوسی، این پرچم باید بره بالا، پرچم زیر پا بیفته. ببین چقدر مهمه این نماده. لذا میگیم که و من یعظم شعائر الله، شاعر یعنی همون نمادهای خدا.
خب آخرین سوال رو هم بپرسم. آقای خانم ابراهیمی از نجف آباد گفتن که کروات زدن اشکال شرعی داره؟
کروات زدن حالا چکار کنم، این اصطلاح رو، فی نفسه اشکال نداره، فی نفسه یعنی تو فارسی میگیم به خودی خودی یا روی پارچه است، فی نفسه. اما یه نگاه دیگه اگر بخوام بهش بکنیم که بگیم خب این کروات زده الان مرسوم نیست که معمولا آدما مثلا کروات بزنن، این همون بحث نماد، بحث مثل این است که مثلا یک کسی یه کلاهی سرش بذاره که یهودی ها سرشون میذاره، اینو بارها گفتیم، نمیشه، جایز نیست. البته کروات رو ما معتقدیم که اینجوری نیست، توی استفتاحات هم همینطوره. اگر واقعا یک نمادی باشد از فرهنگ مبتذل غرب نباید استفاده بکنه. اگرم نیست که معمولی سلام تو عراقم که خیلی ها شیعیان اصلا میاد زیارت سید الشهدا میبینی با کرواتم اومده، اشکالی هم نداره.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد بزرگواری، فرمودید استفاده کردیم. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون هستم که امروز هم روشنای احکام رو دیدید. اگر در طول هفته هم سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید حتما پاسخگو خواهیم بود. ممنونم که همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.